تفکر وقتی تفکر که مبنا داشته باشه. هیچ وقت ما به یه بچه نمیگم متفکر، چرا؟ چون مبنا نداره. امروز از یه چیزی خوشش میاد، گرایش به اون داره، فردا خوشش نمیاد. تفکر مبنا میخواد و هر کس به اندازه‌ای که مبناش ثابت است و حقیقی تفکر میکنه. باز شما خودتون میگون چی؟ میگون فلانی اهل تفکر است. چرا میگون فلانی اهل تفکر است؟ برای اینکه میگون مبنا داره برای خودش، ولی میگون طرف اهل فکر نیست. به چه معنی است؟ به معنی اینکه مبنا نداره. اینکه پس حرف درسته. جامعه و شخص وقتی فکر میکنه که مبادی داشته باشه. هرچه این مبادی صحیح تر باشه، خب فکر صحیح تره. هرچه این مبادی همه جانبه تر باشه، فکر همه جانبه تره. وقت چطوری ما در امور عقلی مبادی داریم؟ خب در امور اجتماعی و سیاسی و تاریخی هم باید مبادی داشته باشه. خوب عنایت بفرمان. این که بعضی ها میان میگن 1000 سال تاریخ بی فکری جهانو گرفته است، وقتی میشینیم باشون همزبون میشیم ببینیم که از جهتی خوب درست میگن. مثلا نیچه و اینا میگن این تفکر ارسطویی بی تفکریست، جا نباید بخوریم. حرفشون اینه که آقا این تفکر وجهی از حقیقت رو به ما نشون میده. چون میدونیم که مبانی ارسطویی خب ماهیت اینا معتقد به ماهیتند و منطقشون منطق سوریست. منطق سوری رجوعش به ماهیاته. قضایا رو بر اساس اصالت ماهیت تنظیم میکنه و فکر میکنه. فکر ارسطویی که غلط نیست که، الان نمیخوام اینجا فلسفه درس بدم، اما مثالیه که میتونیم با هم ارتباط انشاءالله برقرار کنیم. ولی ببینیم یه فکر هست، این ریاضیاته. شما آیا میتونید که با تفکر ریاضی زیبایی گلی که اینقدر از نظر ریاضی منظمه ببینید؟ گل هم فوق‌العاده منظمه، همه محاسبات ریاضی درش به کار رفته. زاویه هاش نسبت این فشاری که به این ساق میاد که این به اصلاح گلبرگ اگه در چه زاویه‌ای باشه، فشاری که به ساق میاره فشاری نیست که نه ساق اذیت بشه نه خودش بشکنه. این زاویه دقیقا باید حساب بشه. سطحش با رابطهش با بقیه قسمت همه اینا حساب شده. اما این نظمش مثل نظم یه اسکلت فلزیه. اسکلت فلزی هم کاملا محاسبه شده، تمام مشخص است که این فونداسیون باید چقدر باشه، این قطر این فلز چقدر باشه، اینا همش زاویه چقدر باشه. ولی شما در اسکلت فلزی فقط نظم ریاضی میبینید. در گل یه عقل دیگه هست که نظم ریاضی هم داره. خب اینو ما میگم عقل الهی. خدا کنه به نور اهل البیت به جایی برسیم که اون عقل محمدی صلوات الله علیه و آله رو در این قرآن ببینی. این بیچاره گالیله شما یه چیزی میشنوید و میگوید خب این که چیزی نیست، هر چه امروز ظلم داره تو این دنیا میشه سر گالیله است. شما میگوید پس تو هم طرف داری کلیسای انگیزاسیون شدی، اونجا اسقف ها چیز عجیبی فهمیدم. این یه جمله گفت، گفت آقا کتاب مقدس رو بر اساس قواعد ریاضیات نوشته. یکی باشم که بحث خوب داره تایید میکنه، این داره اون عقل قدسی که زمین رو به آسمان وصل میکنه و در کتاب خدا هست، اینا منکر میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه مهندس ساخته میشه. و من کاری به این ندارم، حرفم اینه که اون وقت دیگه شما رجوع دون به حقیقت با عقل ریاضی رجوع همه جانبه نیست. منطق ارسطویی که امثال نیچه ایراد میگیرن حرفشون همینه، همه حرف در این منطق ارائه نمیشه که بشه دو طرف همه زوایای فکر هم ارتباط باش برقرار کنه. بحث اساسیه که شما تا حساس نباشید که مبادی فکر اگر کامل نباشد ارتباط ها کامل نیست. اینو همطور عنوان یه بحث نیمه پخته یا بگون به اصطلاح مبهم از ما فعلا داشته باشید. حالا سوال اولی ما دوباره مطرح میکنم، مبانی تحلیل تاریخ معاصر و حضور اجتماعی امروزمون رو چی میخواییم قرار بدیم؟ مسئله جدی است. بله خیلی چیزا قرار چون شما این مدرنیته برای شما با مبانی خودش این زمانه رو تحلیل میکنه. خب درست تحلیل میکنه یا غلط تحلیل میکنه؟ بحث ما اینه، این نگاهی که مدرنیته به انقلاب ها داره، به شخصیت ها داره، به حادثه ها داره، اون جور است که حادثه درست دیده میشه یا درست دیده نمیشه. اونا خودشون میگن عقل، حالا ریسیسم لغت عقل رو به کار میبرن. اگه دقت کردین توی این فیلم خوبه از کرخ تا راین، اون طرف به این بچه حزب الله عزیز ما گفت که اینجا مردم عقلی فکر میکنن، ریسیسم بهش میگن، یعنی در اون عقل جانبازی و برا خدا و اینا که نمی گنجه. حرف درست میگه، راست میگه. این عقلی که غرب داره تحت عنوان ما ترجمه میکنیم عقل، ولی این عقل واقعا همون ترجمه است که ما مثلا نالجم شما میگوین مثلا دانش، ساینس هم میگین دانش، ولی اینا با هم فرق میکنه، اینا واژه هایی است که پشتش متفاوت است معانیش. این عقلی که ما میگیم باش میشه تاریخ خودمون رو تحلیل کنیم، اگه تحلیل کنید به همون نتیجه میرسید که غرب رسید است و اون تصمیم ها رو میگیرن که شما میبینید با شکست رو بروش. خب حالا بچه های خودمون چی؟ آیا بچه مذهبی های ما اگر حواسشون جمع نباشه با همون عقل غربی انقلاب رو ببینند توی جبهه فتنه 88 جاشون کجا میشه؟ بی خودی مسئله را ساده ازش نگذرید. خب حرف ما چیه؟ نال خود هر کدوم جا بحث داره. حرف ما اینه که حضرت امام ادعاست، حالا باید آروم آروم ثابت کنیم ببینیم میتونیم، حضرت امام به جهت شخصیت اشراقیشون، نه عقلی و فلسفی اینا جا خودش هستا، به جهت شخصیت اشراقیشون جامعیتی دارن که میشه به وسیله رجوع به امام مبادی تفکر فهم تاریخ معاصر را درست پیدا کرد. اینا همش کلی بحث میخواد. این که میگم همه جانبه، باز یخته بذاریم من حوصله کنم رو این قضیه. ببینید شما گاهی داریم باره هم حرف میزنید، میبینی این که این میگه درسته اما قبول نداری، میبینی چی کار کنی. اگه تحلیل کنید ببینید این که این میگه یه زاویه از موضوع است و چون عقلش عقل اشراقی نیست، این که میگه غلط نیست، اما شما که باش روبرو میشه همه ابعاد جواب داده نمیشه. شما حالا عکسش کنید روبرو با اهل بیت صلوات الله علیهم که میشین، این عکسش است. اهل بیت عقل ریاضی هم دارن، عقل فلسفی هم دارن، ولی با ما با عقل ریاضیمون یا عقل فلسفیمون حرف نمیزنن که متوقف میکنن توی زاویه. با عقل اشراقی ما بهش میگم عقلی که قلبم هست تو این، حالا حرفمون جلو میلازیم چون نیاز داریم. صفحه 8 این جزء بره نگاه کنید، مطلبم نگرد داریم همینطور. میخوام بگم که عقلی غیر عقلای محدود تو قرآن هست. این آیه مثل همه آیه قرآن عجیب است. آیه 46 سوره حج میگه پیغمبر راز، خوب دقت این فضای این آیه یه عجیبه، میگه پیغمبر چی شده از که اینا نبوت تو را نمیفهمند؟ رازش کجاست؟ اگه اینا میمدند یه رجوع به تاریخ میکردند، اینا یه شعور عجیبه. این شعور را تا ندارن نبوت را نمی فهمن. حالا ببینیم گه چی؟ افلم یسیر و فلرس. اگه می رفتن ناز و زمین را نگاه می کردن، می دیدن ملت ها که نابود شدن چرا نابود شدن. اگه برن ناز زمین را به اون معنا نگاه کنند و سرنوشت ملت هایی که ساقط شدند را تحلیل کنند، فتکون لهم قلوبون یعقلون به، برای اینا قلبی حاصل میشه که تعقل کنن. یعنی تعقل ریاضی فلسفی انتزاعی یا تعقلی که شوق و شعور قلبی به وجود بیاره. آیه را نگاه کنید، فتکون لهم قلوبون یعقلون بها آذانون یسمعون بها. این دومیش اصلا نمیتونم بحث کنم. چه گوش هایی پیدا میشه شنوا. والله العلی العظیم هنوز بشر قدرت شنیدن وحی محمدی صلوات الله علیه نداره. حالا میگه دیدیم گاهی خودتون دیدیم که به قول اساتید عزیز میفرمودن گاهی بشر مدرن در شنیدن بعضی چیزا بسیار بسیار شنواست و در نشنیدن بعضی چیزا بسیار بسیار ناشنواست. رازش کجا؟ چرا میگه که اگه اینا قلبی پیدا کنن میتونن بشنوند؟ خب حالا خودتون ببینید، مثلا بچه های ما همشون حرفای شهید آوینی را میشنیدن. این حرفا چرا برای بعضی ها فوق‌العاده شنیدنی است، برای بعضی ها هیچ؟ این چی داره اون بچه وسیجی که قلبش میتونه حساس بشه؟ تمام به قول این مرد الهی میگه که اگر شناس نامه ما را بخواهید تو کربلا هست. خب این جمله یه کسی نمیشنود که قلبش حسین صلوات الله علیه را میفهمید، میخوادم ادامه بده شهادت حضرت سید و شهدا. حالا حرفم فقط توی یه نکته است که وقتی شما با اهل البیت روبرو میشید میبینید خدایا با همه ابعاد شما با شما صحبت میکنم. خب ولی میان مثلا میبینید با ارسطو روبرو میشید، ببینید حرف غلط نیست اما نمیتونید تمام خودتون رو به ارسطو بدید، نمیتونید تمام خودتون رو به فرهنگ مدرنیته بدید که با عقل تکنیکی شما صحبت میکنم. حتی نمیتونید همه یه حرفتون رو به گالیله بدید. اون من نمیدونم چی کار باید میکردن، ولی این شعوری که میفهمن این گالیله داره همه چیزه دین را زیر پا میذاره، اینا که نباید نادیده میگرفتند. خب این عقل ریاضی رو تو دین داریم، ولی دین مغلوب عقل ریاضی نیست. حالا اینا رو همه رو دارم برهم میگم. حالا برای فهم تاریختون چه عقلی میخواید؟ چطوری ما وقتی عقلی که اهل البیت مخاطب قرار میدن در ما حس میکنی شکوفا شدی؟ این راز نیست. یعنی اهل البیت واقعا میفهمن با کدوم بعد ما با ما صحبت کن. بلد بیروز اون جلسه عرض کردم بلد نبودن مثل فیلسوفا بیان برهان بیارن برای اثبات خدا، یا ما را به حاشیه برده بودن. اون چیزی که اینقدر دارم وقت صرفش میکنم، تا ما برای انقلاب فهمی خودمون و برای قرآن فهمی خودمون و برای اهل البیت فهمی خودمون اون عقلا پیدا نکنیم، هنوز در تاریخ خودمون حاضر نمیشیم، هنوز بیرون تاریخ. اون چه که خدا کمک کنه ما بتونیم بگم، حضرت امام اون مبادی هست که اگر بهشون رجوع کنیم اون عقل طلوع میکنه. درست حرف ملا هادی یادتون باشه، العقل و حرکتون منال مبادی و منال مبادی الال مرادی. این حرف که درستیه، ولی خب حالا سوال نیست اگه الفکر رو، البته اون میگه الفکر، منم منظورم فکره، فکر عبارت هست از حرکت از مبادی به مراد. خب اگه مبادی نداشته باشه مرادتون میشه غرب، یعنی واقع. یا مراد میشه طالبان. این بیچاره این طالبانیا مرادشون چیه؟ ببینید چرا براشون رجوع به یه چیزیست که عجیب زشته است به اسم اسلام آدم اصلا هلاک میشه. خود امیرالمومنین هم از قبل پیش بینی کردن، گفتن اینا اسلامی را میارن با حذف اهل البیت که انسان ازش خواهد فرار کنه، مجبورن زور بزنن با کتک و دعوا و اینا نگردارن اسلامشون. دو بسل اسلام دو بسل فرول مقلوبا فرمان با حذف اهل البیت پوستین اسلام رو وارونه کردن اینا. خب آدم از پوستین وقتی وارونه خب میترسه، این برش خوشگله سا پوسته و نقل میفرمان. این اسلام طالبانی مبادیش طوریست که مطلوبش خب همین ملا عمر میشه دیگه، خودم دلش خود هر روز ازش فرار کن یا هم قهر میشه. مبادی که ما میخواییم یه خورده با احتیاط داریم جلو، دوباره عرض کردم باید حوصله کنی چون کاری نداره من هی حرفم رو تکرار میکنم. در اینکه ما باید از این عالممون بگذریم. ما عالممون هنوز عالم انتزایی است. عالم انتزایی یعنی هم عالم ارسطو. عالم ارسطو یعنی اینکه آقا حرفا چیه میزنی؟ مثلا یه استاد دانشگاه بگو آقا حسن مسلمان است، هر مسلمانی نماز میخونه پس حسن نماز میخونه پاشون بریم. قضیه رو دقت کن چقدر. چرا قرآن اینجوری حرف نمیزنه؟ خب اینجوری چرا یه جوری حرف میزنه که نمیشه به راحتی باش یه ارتباط ریاضی برقرار کرد؟ حالا میخواد یارو شق القمر کرده زی که از اینا رفته بود ژاپن، خیلی زحمت کشته بود نظر خودش رو قرآن. سال انگار 64 بود یا 65 اومد یه سر به ما بزنه ده اینا، یک کتاب قطور گفت آقا بهاره و آفتاب بهار سال 65 به پشت شما بخوره تمام مسائل جهان از طریق قرآن حل است. من این چی کار کرده بوده از دو ژاپن وقت اون روز هنوز کامپیوتر به این مفصلی ما تو کشور نداشتیم، مهندسی هم همه اینا رو آورده بود یه قالب ریاضی، کتابش هم قطور هم من هنوز دارم خاک داره میخوره. بعد من اصلا نه این بیچاره از اینکه حواسش نیست، ما با دینمون میخواییم با یه عقل دیگه ای مردم حرف بزنیم، فکر کرده که این توی قالب ریاضی همه چیز داره بریزه همه چه حله. دیدیم که حل نشد، آفتاب بهار 65 هم به همه خورده، اصلا شما نمیدونیم بیچاره. اصلا آقای دکتر حداد میگفتن اومد تو اون روز ایشون تو تلویزیون بوده، گفتم خدای چطوری بیرونش کنم. یعنی آقای دکتر حداد من تو قسمت های برنامه روزی تلویزیون ده ایشون رفته بود که برنامهش ارائه بده، هی ایشون رو کرده بود اینا، ایشون میفهمید اینا که این میگه خیلی حواسش پرته. خب به این احترام میخواستم بیرونش کنم که بابا این حرفا نیست، تو خیلی خوابی. حالا اینا رو اینقدر حاشیه میرم که چی؟ عرضم رو دوباره تکرار میکنم، ما آیا روشمون باید چی باشه برای کشف مبادی؟ مثلا میشه با عقل ریاضی قرآن رو پیدا کرد؟ خب شما مگه نمیگوید قرآن مبادی یه تفکر بزرگ است؟ حالا این قرآن با چه روشی باید پیداش کنیم؟ و اگه میگیم گم شده، چقدر گم شده است؟ ما حتما معتقدیم گم شده، اما چقدر گم شده است؟ اونقدری که گالیله نمیبینه یا نه؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم قبول داره که اون قرآنی که برای قلب اهل البیت میاد که برای ایشون نمیاد، ولی واقعا این قرآن در منظر ایشون همونقدر گم شده است که در منظر اون یارو آقای مهندس که میخواست فقط ریاضی گونه نگاه کنه قرآن ها. این مقدمات رو داشته باشید که بازم میخونم، حتی این یاد داشتم و حاشیه از هنوز تو متن نیومده، شما نداری نیتی که میگم که به این جهت میتوان گفت حضرت امام آن مبادیست که میتوان به کمک شخصیت او تفکر را در شرایط امروز تاریخ خود شروع کرد به جهت شخصیت اشراقی که دارند در دین جامعند و با گفتمان با سایر انسانها بر اساس آن مبنا چیزی مقفول نمیماند و امکان اتحاد حقیقی که نیاز یک جامعه روحانی است برقرار می شود. دو سه تا نکته اینجا باز خوابیده بودم. من اون جلسه اشاره کردم، حالا هم اشاره میکنم، خدا کنه بتونیم شرح. ما معتقدیم که حتما برای ادامه حیات مذهبی خودمون جامعه روحانی میخواییم. ببینید کلایی که سر ما رفت، هزار سال است ما دینمون فردیست، چاره ای هم نداشتیم. وقتی حذف اهل البیت میشه یواش یواش باور کردیم این دین فرد همه دین است. برای همین حالا هم که برگشتیم به دین اجتماعی، اجتماعمون رو دادیم دست سکولارها و فردیتمون رو دادیم دست روحانیت، و این ضربش مهلکه وا. یعنی شما بعد که به امام رجوع میکنیم میبینید ایشون اصرار است که اگر میخواین اسلام داشته باشید حتما باید اسلام را در حیات اجتماعی داشته باشید تا اون اسلام در همه مناسبات حاضر شده باشد، شما رو مسلمان بکنه و اسلام شما شماره مسلمان همه جالب بکنه. هنوز طوری است که حتی بچه مذهبی های ما مسائل اجتماعی سیاسی را بیرون عین دین داری میدونن، ولی نهایتش منت سر آدم بذارن میگن همه اینا بی دینی نیست، اصلا نمیتونه بفهمه که اگر ما فضای حضور دین در اجتماع باشه، ما کتابیان حتما از اساس اسلام کتا اومده. در حالم شما میبینید قفلت کنید یه نحوه سوسیالیستی میه. سوسیالیستی خیلی بد خطرناکی است، به این معنی که ما بیایم و مناسبات جامعه را اصالت بدیم به خود مثلا افراد، یا اصالت بدیم به اقتصاد، یا اینا. ما فقط میتونیم با روح معنوی مناسبات افراد رو هم شکل بدیم. اینه که آخر این جمله بود که برای اتحاد با همدیگه باید هیچ بعدیمون مورد قفلت قرار نگیریم. اگه بخواد هیچ بعدیمون مورد قفلت در قرار نگیریم، باید همه بعدمون با همه بعدمون حرف بزنه. این گفتمان گفتمان اهل بیت میتونه باشه دیگه، او گفتمان ارسطویی و مدرنیته نمیتونه باشه. تحت عنوان اصولگرایی حقیقی داریم میخوایم امرو بحث کنیم. ممکن است بعضی از گروه‌ها در عین آن که در ذیل شخصیت امام و رهبری قرار دارند، در ارتباط با بعضی از موضوعات با همدیگر تفاوت سلیقه داشته باشند، ولی در پذیرفتن اندیشه جامعه حضرت امام در چی؟ در رجوع به فقه و فلسفه صدرایی و عرفان و تأکید بر حاکمیت اسلام و عبور از غرب و ستیزه با استکبار مشکلی نداشته باشه. خب اگه مشکل ندارن، اینها همه پذیرفتنی هستن و همه با هم جامعه متحد اسلامی را تشکیل میدهن. زود از این نگذرید. حالا بعد انشاءالله رجوع میکنید ببینیم که عجب این ما نسبت به بعضی جملات امام نشنیدن را پیشه می کردیم. هرچی امام می گفتن بابا آخه شما باید یه جامعه توحیدی داشته باشید، گفتن خب نماز شبمون را که می خونیم، روزمون هم که می گیریم، خمسمون هم که می دیم، پس مسلمانی. خب اگر برسیم به این که ما برای اسلامیتمون باید یک جمع‌بندی خاص داشته باشیم، خب حالا میشیم حساب میکنیم که این جمع‌بندی که ارتباط با همه افراد و آحاد مسلمان است و ارتباط با همه جوامع اسلامی، این رو چطوری به دست بیاریم؟ میگن که اگر امام ها بتونیم، اینا هنوز اگرست، حالا میگیم چرا اگر، خیلی حرف تو حرف میاد، اگر بتونیم و امام رو جزء مبنا بگیریم و امامم یعنی این نوع شخصیت که اینا رو عرض کردن، خب حالا رجوعمون به همدیگه رجوع اتحاد حقیقی میشه. چرا؟ برای اینکه همه ارتباط رو برقرار. اگه بگیم که نه، ما با هم دیگه سر فقاهت امام به توافق میرسیم، تفکر فلسفی داریم، خیلی از کجا بیاریم؟ شما بخواید نخواید تفکر فلسفی داریم، به قول معروف گفت اونم که میخواد فلسفه فکر نکنه، فلسفی فکر میکنه که میخواد فلسفه، میگه میشه تفکر فلسفی نداره؟ جالب اینا که ضد فلسفه من دقت کردین، گاهی میشینی فکر، من به خودشون گاهی میگم، میگم فقط فرقش نیست، شما با فیلسوفا مخالفین اشعری، ما فکر کرده اشعری تفکر فلسفی نداره، خب اونم یه نوع تفکر فلسفیه. خب اونی هم که میاد با صد دلیل عقل را نفی میکنه، دارد با چی عقل را نفی میکنه؟ با یه بُعد تفکر فلسفی. خب شما امام را اگه در فقهش گرفتید، تفکر فلسفی نباید از یه جای بیارید دیگه. یا مثل روشنفکرا ریسیست میشی، ریسیست میشی، یا مثل طالبانیا اونجوری یه نوع تحجری که آخرش یه نوع تفکر فلسفی است به همون معنای خودش. تفکر عرفانی دونه از کجا میارید؟ شما چاره ای ندارید. آدم میگه میشه این آیه رو بخونه، بگید قل هو الله احد و نتونید ازش بهره بگیره، یا بی بهره ای یا بهره که میخوای بگیری، خب باید تفکر عرف. تمام قرآن سر تا پاش رجوع به حقایق باطنی است. میگه عرفان شا خودم داره. خب تفکر اجتماعی ده میخوای از کجا بگیری؟ میشه سوسیالیست یا هم میشه سکولاریسم، یا مگه غیر این است که یعنی الانه ما مذهبیامون گاهی بخواند و نخواند یا سوسیالیستن یا سکولاریسم. ترکیه قصه، یعنی تو این حزب توسعه اسلام عدالت و توسعه، اینا سخت معتقد به سکولاریسم، بازی نمیکنن، معتقدن. به آقای قنوشی هم همین توصیه رو داره که شما بیان سکولاریست بشه. خب حالا تعجبم حتما نمیکنید که چرا میگم، چون در مبان در فردیت مذهبی هم مقید به دین، در اجتماع مقید به عقل آزاد بشری، میشه سکولاریست. خب حالا پس این جمله رو دیگه انشاءالله ازش عنایت دارید که ما میگیم که باید به یه اتحاد روحانی فکر کرد که مبادیمون باید امام باشید با این خصوصیات. این پرانتز همینجا داشته باشید. پس اصولگرایی اگر به این معناست که حالا مقام معظم رهبری هم خیلی تعریف جانانه ای دارن از اصولگرایی، حالا ما جای خودمون و بقیه رو میتونیم یه جوری معنا کنیم، الا اینکه گاهی حواسمون نیست که بین اصولگرایی که یک فکر و فرهنگ است و یک مکتب است و پشوانه شخصیت امامه، با یه اصولگرایی خطی و حزبی و سیاسی و جزئی قاطی میکنیم و نمیذاره فکر کنیم. این همان اصولگرایی حقیقی است که مقام معظم رهبری در تبیین آن میفرمایند، خوب به جملات دقت کنید، میفرمان اصولگرایی حقیقی ایناست، ایمان و هویت اسلامی. اگه من این مقدمات نگفته بودم، این هویت اسلامی چطوری معنی میکردی؟ این هویت اسلامی یه نوع حس جمعی است یا یک شخصیت فردی؟ اصلا هویت منهای نسبت با بقیه که معنی نمیده. هویت اسلام و انقلابی روشنبینانه، دوری از خرافه و سستندیشی و تمنای دائمی عدالت از یک سو و ایمان به آینده، برخورداری از روحیه مجاهدت علمی، اعتقاد به آزاد اندیشی. چی کار کنیم این آزاد اندیشی برگرده؟ حالا خوب دقت کنیم. و کرامت انسانی، بکارگیری اصل تصحیح روش ها در مدیریت و تلاش برای شکوفایی اقتصادی اجتماعی کشور، ایمان به مردم، ایمان به خود، ایمان به استقلال و وحدت ملی، از سوی دیگر از مهمترین شاخصها در اصول گرایی است. من نمیدونم حالا بعد اگه ادعا کردم آقا خود این اشراق است، و بعد اگه صحبت کردم اشراق یک حضور همه جانبه است و تعقل یک حضور جزئی است، اینا را باید ببینیم چه حساب ما میگون. خب اینا را توی یه سخنرانی گفت، اینا که نردن بشینن چند بار بنویسن ده پاک نویس کنن، که تاریخش هم که مشخصه، نوارش هم که هست، از رو جایی هم که نخوندن، اینا را نگردارین تا بینیم بعد بخوام چی بگی. خب حالا برگردیم دونه دونه اینا را آنالیز کنیم، به عهده شما، ما حالا حرف داریم. میگم اگه این اصولگرایی است، این اصولگرایی فقط و فقط با مکتب حضرت روح الله محقق میشه. عجله هم نکنیم، دوباره این که میگم عجله نکنیم، بناست من دلیل مثل ارسطو بیارم یا شاهد بیارم یا تا قلب اقنا بشه. همجاید مثلا اون جلسه من اینا رو عرض کردم مقدمات، انتظارتون از جلسه این باشه که قلب اقنا بشه یا عقل راضی بشه. اگه عقل راضی شد از اینجا میرین، مقید نیستین عمل کنید، در عالم امام قرار نمیگیرید. اما چطوری مثلا دین میاد ما را متدین میکنه؟ دیانت دینی اینه که آدم حس میکنه که با این دین غذای جانش رو میدهد به جانش. اما هیچ وقت شما دیدین که مثلا اون یارو که با صد دلیل، اون آقای پزشک که با صد دلیل مضرات سیگار میگه، خودش بعد نمیره اون پشت سیگار بکشه؟ میره. طوری هم من کاری به اون ندارم، اون جنسش یه جنس دیگه است. اما شما رابطه دون با دین مثل رابطه علمی اون پزشک با مضرات سیگار که نیست. بپایید از این کارا نکنید، خیلی خدمت نکردید. اگه بخواید برید دانشگاه با صد دلیل ثابت کنید خدا را، بعد میبینید نه بچه‌ها در حضور حق خودشون رو حس نمی‌کنن. نمی‌خوام بگم اگه کسی منکر شد این کارا نکنید، اما فکر نکن اگه این کارا کردین دین رو آوردین تو جامعه. مرحوم شهید مطهری خدا رحمتشون کنه، برای جواب مارکسیستا اومدن این بحثای یادم عرف اسمش چی بود که اومدن بعد تو معارف دانشگاه درس دادن جهان بینی. بابا اینا رو در مقابل مارکسیستا ما اینا رو برداشت اومدیم به عنوان معارف اسلامی اول انقلاب درس دادیم. خودی منم درس میدادم دیگه. حواسمون نبود که ما برای منکری یه بحث داریم، متکلمین عزیز ما برای منکرین دین و دیانت و امامت و نبوت اومدن کلام رو تأسیس کردن. ولی یکی سوال کنه خب چرا پیامبر مثل متکلمین حرف نزدن؟ آخه پیامبر میخواستن دین به مردم بدن، بعد یه سری منافق پیدا شدن، فتنه کردن، شبهه کردن. متکلمین عزیز ما جواب اون فتنه ها و شبهات رو باید میدن. نه که دین نیست اسمه. میگه مرحوم شیخ طوسی، مگه این بنده خدا معتقد است با تجرید اعتقادش از تجرید عقایدش اومده است دین بده؟ ما پاش گذاشتیم. اون که میگه آقا من میخواستم شبهات را رفع کنم، اومدم کتاب تجرید اعتقاد نوشتم. متنمون را باید میگردیم. پس چی شد تا حالا؟ این شد که میگیم آقا یه نوع اصولگرایی میشناسیم که این اصولگرایی ادب و آداب خاص میخواد. اگر این اصولگرایی که مقام معظم رهبری تعریف کردن مورد پذیرش ماست، نکته بعدیمون است که این اصولگرایی اخلاق خاص میخواد، معارف خاص میخواد و آداب خاص میخواد. این رو کجا میتونید پیدا کنید؟ ما امام رو پس میگیریم، شما بگو کجا میخواید پیدا کنید. ما انشاءالله به لطف الهی میخواییم ادعا کنیم غیر از مکتب امام ابدا در هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. شما دونه دونه هی سر به سر ما بزنید شبهه کنید. دوستان گفتن که خوب است که تو جلسه اشکال بشه، منم موافقم، فقط یه خود اولش به ما اجازه بدین که ما هنوز هیچی حرف نزدیم که شما بخواید یه وقت اشکال کنیم. هنوز اون ما فز ضمیرمون رو نمیتونیم بگو. علت این هم که نمیتونیم بگویم برای اینکه برهانی قبول نداریم بگیم. این که شافی یعنی باید به حضور بیاید شما. بعد که به حضور اومدیم بونه نمیبینم، وقت معلوم از اون اشکال یه جای هست که نمیبینیم. متن ادامه میدم. این نوع اصولگرایی تنها از طریق سلوک در ذیل شخصیت حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه محقق میشود، زیرا بیش از آن که اراده معطوف به قدرت و منصب در آن مطرح باشد، اراده ای معطوف به فرهنگ در آن مطرح است. به امام گفتن که چی؟ گفتن آقا این جور محدور و دم دونستن سلمان رشدی با هیچ مدیریتی جور در نمیاد. راست میگه. ولی رجوع به فرهنگ اسلام اقتضاش این رفلکس است و عکس العمل یا نیست دیگه؟ به من چه بلدین داره دیگه. یعنی جای این فکر که میگه آقا من پیام دین را باید بدم، مدیریت هم برای دادن پیام دین است، بقیهش رو خود بشر باید حل کنه. میگه فرهنگ امام رجوع اراده به اراده معطوف به قدرت و منصب نیست. این واژه رو که میدونید مال نیچه است، ولی نیچه داره قصه تاریخ زمانه رو میگه. نیچه اومده میگه آقا بدونی با کشتن خدا توسط دنیای صنعتی اراده معطوف به قدرت اومد وسط، و اگه شما نتونید این زمانه رو درست بشناسید نمیتونید جایگزینش رو درست پیدا کنید. این اینا نیست جایگزینش که بعضیا میگن، و هدفش آن است که تاریخ ملت را جلو ببرد و به اهداف متعالیش نزدیک کند و در راه رسیدن به آن اهداف در امور فرهنگی ریل گذاری میکند و از حرکت در سطح به شدت حذر میکند. آره یعنی سطحی، حالا اینم چرا اینجور نمیشه، حرکت به سوی اهداف متعالی تشیع و سلوک همه جانبه به سوی آن اهداف متعالی بیش از آن که نیاز به صاحب منصب داشته باشد نیاز به انسانهایی دارد که احیاگر روحیه‌ای باشند که حضرت امام در کالبد ملت دمید و آنها را احیا نمود. در این راستا باید پای در میدان گذاشت و با همان شیوه تاریخ را جلو برد تا طعم عبور از لایه‌های باقی مانده در عهد غربی و عهد شاه از عهد غربی و از عهد شاهنشاهی کام ملت را شیرین کند و روحیه خدمتگزاری به ملت را که قسمتی از سلوک الله است متذکر شود. که انشاءالله خودتون دارید، ما در روایاتمون بسیار داریم از خود امام صادق بارها که آقا عزم خدمت به مردم بیشتر از این طوافی است که داری میکنی در این تاریخ ها، که طرف داشت طواف میکرد طواف مستحب، یکی اومد گفت آقا من یه کاری دارم تو مشکلم رو میتونه حل کنی، گفت بذار طوافم رو بکنم و بعد بیام. حضرت دعواش کردن چرا طواف دارم بریم کار مردم چیه این رو. حالا بفرمایید در ذیل اسلام و انقلاب اسلامی مشکل مردم رو حل کنی یا مثلا بیرون از ذیل اسلام، این هم اوله. یعنی تو فضای انقلاب اسلامی یک سنگ از وسط جاده بردارید عمل صالح و اگه چرا؟ برای اینکه مردم راحت تر رجوع به حق برشون محقق بشه. نقطه باید بریم جلو، بحث ابهام داره. وقتی روش اصولگرایی حقیقی تفکریش مشخص، خب حالا نمونه رو مقام معظم رهبری برای ما شاخصا رو بردن، همه جا باید شما اینو پیدا کنید. آقا اصولگرایی حقیقی چه خصوصیاته؟ میگه وقتی مشخصه که چیه و روشن شد این نوع اصولگرایی از هر کسی بر نمی آید و کسانی را می طلبد که نظر به حکمت متعالی دوخته و در فضای اصالت وجود نظر به حقیقی ترین حقایق عالم وجود یعنی اهل البیت داشته باشند و در مبارزه با نفس جهادی عمل کنند و با تمام انانیت خود درگیر شوند و به هیچ منفعتی از منافع شخصی و قبیلگی و حزبی فکر نکنند تا تفضل الهی سرازیر شود و قلبشان محل تجلی اشراق الهی گردد، جایگاه مکتب حضرت امام در این عصر روشن می شود. خب برمیگردیم به بحثم. ما میگم آقا اگه اصولگرایی این خصوصیات داره و باید که ما عمدش اینست که از کثرت‌ها به سوی وحدت بشیم. خب جنس دنیای مدرن چیست؟ رجوع به کثرت. به قول آقای ویلیام چیتیک مسلمان مشهور تو همین چهره های ماندگار هم آوردن بهش، ایشون میفرماد خدای غرب کثرت است. بحث خوبی هم داره. خب حالا خدای ما احد است، ما تا به احد رجوع نکنیم در واقع بی خدای. به احد رجوع کردن سازوکارش چیه؟ مکتب امام میفرماد که رجوع به وجود و مبناش هم صدرایست. یه وقت شما بگو اینا رو نمیخوان، بگو اینا رو نمیخوان من حرفم نیست که در تاریخ متوقف میشه. ممکن است بگوید که خب مگه قبل از ملا صدرا چه کار میکنه؟ اینا اشکالاش که بعد پیش میاد دیگه. مثل این است که بگوید ما قبل از امام چه کار میکردیم؟ شما امام از تاریختون بگیرید متوقفید. ملا صدرایی که امام اونجوری بهش رجوع میکنه میگه و ما ادراک ما ملا صدرا. از همین جمله رو یقته فکر کنیم. ما هنوز عادت نکرده، من رک به شما بگم، که امام رو درست ببینیم. حتی این جمله امام رو چی فهمیدیم در تاریخ؟ ایشون میگه و ما ادراک ما ملا صدرا. امام چقدر انرژی صرف کرد برای انقلاب؟ بنده برداشتم این است برای رجوع به ملا صدرا و تبیین ملا صدرا همینقدر وقت صرف کرده است. یعنی شما تمام این کتاب های امام بعضیش خیلی وقت صرف شده است، همش حاصل رجوع به ملا صدرا و تبیین خاصی است بر مکتب خودش. خب شما یکی یکی بیان تا من نمونه بیارم. بنده گاهی گفتم در همون اول کتاب اسماء حسنا که بنده فقط کارم این بود از تو این کتاب که یه جوری این مباحث عرض کنم که برای رجوع به شرح دعای سحر حضرت امام عزیزان راحت تر وارد بشن. تا هزاران معرفت عجیب و غریب یه جمنده میگه مولانا ملا صدرا دیگه دلشو همچه. خیلی حرف از امامی که این قده شیفته اهل بیت است چطوری در ملا صدرای همچی چیزایی میبینه که اینجور شیفته میشه. خب حالا مشکل من با خود عزیزانی که در محضرشون هستیم چیه؟ هنوز من قبول ندارم که شما رسیده باشین، یعنی حق نداریم به این زودی برسید که ما باید برای یک اصول گرایی به جد به صدرا رجوع کنیم و اصالت وجود برامون پیش بیاد و اصالت وجود عبور از کثرت هزار ساله تاریخ اصالت ماهیت هست به برگشت به چیزی که علامه طباطبایی می‌فرماند با آمدن فلسفه صدرایی فهم فرهنگ اهل بیت آسان‌تر شده. اینجا یه جمله مبهمی بود، نمیدونم کی باید شرح بدیم. همین این لغتی که اینجا هست که میگه که در فضای اصالت وجود نظر به حقیقی ترین حقایق عالم وجود به نام حضرت صاحب العلم. شما میدونید که حضرت صاحب العلم جلوه تام و تمام حضرت حق است. شما میگوین واسطه فیض. حالا اگه وجود نفهمید نمیتونید به حضرت امام زمان رجوع کنید و حضرت ها یک واسطه فیض میگین که تمام عالم ازشون ریشه میگیره، یه شخص میگیرید. ما چاره ای نداریم. ما اگه وجود رو در عالم نبینیم، خب اماممون رو یه شخص میگیریم نه یه حقیقت. مگه شما تو روایاتتون نداریم که هن آدم خلق نشده بود 40,000 سال قبل از آدم اهل بیت خلق شدند؟ اینا چی میگن؟ مبانی این فکر چیه؟ وقتی به ما میگن که داریم تو کتاب مقام لیلة القدر حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا روایتاش هست که میفرماد که در حد خلقت عرشن اهل بیت. خب حالا میگه میخوایم ما یه همچی معرفتی نسبت به اهل بیت پیدا کنیم، اول باید از کثرت آزاد بشیم. تا ما هنوز کثرت گراییم، ماهیت گراییم که جز میبینیم. اون حقیقت جاری که تمام عالم ها گرفته است و حضورش. امیرالمومنین میفرماید من با آدم بودم، من با نوح بودم، من با عیسی بودم، من ابراهیم رو از آتش ایجاد دادم. خب نمیفهمیم اینا رو، یا باید اینا رو بفهمیم. فرهنگ میخواد، این همون فرهنگیست که خداوند به لطف خودش همطور که امام رو پرورید ملا صدرا رو پرورید. یکی از این عزیزان فعال طلبه داشت حکمت متعالیه میخوند، عرض کردم حکمت متعالیه را با با روح انقلابی ملا صدرا میخونی یا با روح علمی حجره نشینی ملا صدرا؟ ملا صدرا خوب میدونه که داره یه انقلاب جهانی به پا میکنه و میشه اینجوری چیز مینویسه. هیچ فرقی با حضرت امام نمیکنه از اینجا. حضرت امام خودشو میگن بگذارید آینده روشن میشه که این مکتب جهانو میگیره. یعنی همون که دارم قطنامه رو امضا کردن جملاتشون تو بعد از قطنامه فرمان چیزی نمیگذره که تمام ملت ها قیام میکنن. درست در پذیرش قطنامه دارن تمام افق تاریخ رو مدیریت میکنن. ملا صدرا اینجوری نشسته از مکتبش نوشست و امام برای همین میاد و رجوع به صدرایی میده. خب حالا بحث ما این نبود، بحث ما این همه خصوصیات آزاداندیشی، مکتب آزاداندیشی بدون فهم یک انسانی که اون انسان را در معرفت و نفس شما پیدا میکنید، جلد 8 و 9 اسفار، نمیتونید انسانی پیدا کنید که آزاد اندیشی نسبت بهش داشته باشید. یعنی حالا میخواین مثال میزنم، شما دقت کردین بعضی ما مذهبی ها را همین که طرفی یه خورد غیر ما فکر میکنه لجنمالش میکنه. چرا؟ برای اینکه غیر فکر خودمون رو در عالم نمیشناسیم. حالا اگه برسید به اینکه این فکر شما اینقدر محدوده نسبت به حقیقت، دائم دنبالید که بقیه فکره رو هم چه کار کنید؟ کشف کنید، و نه تنها کشف کنید، شکوفا کنید تا حقیقتی که شما یه گوششو گرفتید شکوفا بشه. شما تا نتونید خودتون رو تا این وسعت پیدا کنید که همچو موری اندرین خرمن خوشم، اما یه خرمنیست که این همه باید درش حاضر شد. خب حالا باید یه بحثش مردم، دیدیم که یکی از اصولگرایی چی بود؟ اعتقاد به مردم. باورتون نمیاد اگر در فضای عقل دینی ما به مردم میدان بدیم هر کدوم یک دریچه ارتباط با غیب میشه و الا و انقلاب ما چطوری ادامه پیدا کرد؟ میگه این بسیجی ها رفتن دونه دونه حکم از امام گرفتن. در یه روایت عجیبی داریم که وقتی حضرت صاحب الامر تشریف میارن به افراد میگن برید تبلیغ کنید، برید قضاوت کنید. میگن یبن رسول الله، یبن رسول الله، چطوری قضاوت کنید؟ میگن کف دست دونه نگاه کنید، هر چی دیدید عمل کنید. آدم اینا ساده ازش میگذره. بعد وقت یعنی در اشراق مهدوی شما هر کدوم دریچه میشین که با عالم غیب و معنا ارتباط پیدا میکنین. ذیل فرهنگا این اینا همش غفلت نشه. یعنی این که دارن بشین ماموریت میدن، یک وحی قبول داره، شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله را قبول داره، ولایت امام معصوم را قبول داره، اشراقن نه فکرن رفت از در ذیل اینا. حالا بهش اشراق میشه، به بچه های ما هم اشراق میشه. یعنی این بچه یعنی حالا اینکه شما حیرت میکنید، همینجا جاش از یه خودشه بگم که حیرت میکنید از این فهم این بچه های بسیجی. و شما این وصیت نامه یا آقای خرازی آدم نه به رفقا عرض کردم، گفتم همه این حرفا که ما جون کندیم که لاقل بفهمیم، این نه تنها فهمیده است، عمل کرده است. اینا همون جنس هست، باید وقت بگذاریم ببینیم میتونیم بفهمیم. خب جمله رو دقت کردیم، میگه اگه شما این پاراگراف صفحه 6 رو ازش زود نگذاریم، میگه اگر شما اصولگرایی براتون مشخصه و به دقت روش نگاه کنید، میبینید جایگاه مکتب حضرت امام مشخص میشه در رابطه با متن ادامه دم. در رابطه با نقش اشراقی و توحیدی حضرت امام لازم است که دلایل تاریخی فلسفی روایی ارائه شود تا بدانید امام در زندگی دینی امروز ما که سراسر با مسائل اجتماعی گره خورده یک استاد کامل سلوکی است. این رو انشاءالله بعدا هم خودتون تحقیق کنید. چطوری مرحوم قاضی فرمودن که اگر نصف عمرتون را به دنبال استاد بگردید و بعد شروع کنید سلوک و ضرر نکردید. خب حالا حرف ما همینه که سلوک در امور فردی همونه که مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی میگه. خب حالا بفرمایید که در سلوک جمعی، سلوک جمعی یعنی اتحاد بین امور فردی و امور جمعی، یعنی اسلامیت به تمام معنا. خب ما میخوایم آروم آروم به هم برسونیم که این حضرت امام است. شما که قبول دارین که اگر استاد سلوک پیدا کردید شکوفا میشید یه جوری غیر قابل تصور، غیر قابل تصور. نظرم اینا میرسیم به هم. خب اگر ما همین نگاه که به یه استاد سلوکی داریم که میخوام قلبمونم کنترل کنیم که یه وقت استاد که زیر نظر میگیره ما بی ادب نباشیم، خب چرا آروم آروم نرسیم به اینکه یه همچی شخصیتیست امام برا ما؟ خب اگه تونستیم برسیم، قلوبم نکردیم، شواهدمونم کافی بود، خب وقت برخورد سلوکی باید بکنیم با حضرت امام. چطوری شما با معلم، معلمه دون که نباید برخورد سلوکی بکنیم، باید ایشون دلیل بیارد شما قبول کنیم. اما شما با قرآن برخورده سلوکی که ببخشید برخورده علمی که نمی کنین که میرسین به این که در مبادی جان شما این قرآن جا داره و از این جهت باش برخورد میکنین. خب مثلیست بنا به تجربه‌ای که تاریخ در اختیار ما قرار داده میتوان عرض کرد واقعا اگر بتوانیم در زندگی دینی امروزمان آن قطبی را که باید پیدا کنیم حضرت روح الله قرار دهیم، در حیات همه جانبه اسلامی پرواز خواهیم کرد، نه تنها به همه مقاماتی که عرفا در سلوک فردی نایل شدن وصل می شوید، عملا در سلوک همه جانبه‌ای به سلوک همه جانبه‌ای دست می یابید که بیشتر اینجا چه دقت کنید شبیه روحانیت انبیاست که حیات معنوی آنها وسعتی اجتماعی و تاریخی داشته تا سراسر عالم را خدایی کند. مثال من بزنم خدمت آیت الله بهاءالدینی، ما بعضا می رسیدیم اگه از جلسه می مدیم بیرون خواستیم سر تا حرفایشون را جمع کنیم همه اونا بود که بلد بودیم. ایشون گاهی 10 دقیقه یه روایت می خوندن، یختم قبلش اختلاط می کردن یختم بعدش. ولی بعدها متوجه شدیم که یه عزمی، یه عالمی، یه رجوعی، یه افقی رو در مقابل شاگرداشون ایجاد می‌کردن که اون محسوس نبود اما حضور بود. می‌خوام بگم که اگر بتونیم با امام همین جور برخورد کنیم، شما بعد جنبندی میگون که خب چقدر از امام چیز بلدم. میبینین اصلا این حرفا نیست. میبینین انگار با امام یک نفسید در زیلا. اون چی که من میگم اگه دنبالش باشید شاید این جلسه ها براتون مفید باشه، این که ببینین آیا میشه یه همچی گمشده ای را اول هم بفهمیم به همچی گمشده ای داریم. بعضی موقع افراد اصلا نمیدن یه همچیزایی هم هست و آیا میشه یه جوابی پیداش کرد؟ اینا همش بهانه است. این حرفای من اینا همش بهانه است که ما شاهدهایی بیاریم که شما یه همچی احساس حضوری پیدا کنید. خب حالا فرق جلسه اول و دوم و پنجم چی میشه؟ این که جلسه اول میدید انگار یه چیزی هست و هیچی نیست، جلسه پنجم هم همینه. فرقش اینه که انگار شدتش بیشتره. ما معتقدیم خداشناسی از همین جنس باید باشه. شما روز اول خداشناسی، روز آخرم که میمیرید خداشناسی. اما یکی بیرونست میگه خب چه فرقی کرد؟ اول میدونست خدا هست، آخرم میدونی خدا هست. اما شما تو خودت رو میبینی نه، این خداشناسی حالا دون اونسش بیشتر است، نه فهمش بیشتر. فهم اولم نه، خدا خالق است منم مخلوق. این نوع بحثایی که میخواییم بکنیم بنامون از این است که یه اونس بیشتری با اون عالم روح الله پیدا کنیم. خدایا به حقیقت انبیا و اولیا عهد که ما را دعوت به یک حضور دینی در همه اعمال و رفتار و سکنات و اجتماعیاتمون کردن، ما را موفق کن در این زمان از نحوه حیات دینی که انبیا به ما توصیه کردن محروم نباشیم. اصلا الله علی محمد.